بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که این قاعده من ادرک ولو بعضی از روایاتش اشکال در ارسال یا بعضی از روایات غیر موثق در سلسله سند وجود داره، اما از روایاتی است که اصحاب در تمام طبقات بر طبق او عمل کردن و شاید یک چنین عملی کمتر باشه. یعنی ما حالا روایاتی که مشهور قدما بر طبقش عمل کردن بگیم همینم کافی است در جبران ضعف سند، اما این روایتی است که اصحاب در تمام اعصار و طبقات بر طبقش عمل کردن. خب حالا بعد از این که سندش با این بیان تمام میشه، میم سراغ مفاد این روایت و نکاتی که در مورد مفاد این روایت وجود داره. اولین مطلب این است که مقصود از این تنزیل چیه؟ آیا وقتی در روایت داریم من ادرک رکعتا من القدات یا فإن صلى رکعتا من القدات ثم طلعت الشمس فلیتم، آیا شارع میخواد این نماز رو به منزلت الاداء کامل قرار بده؟ آیا مقصود اینه در این روایات؟ بگه همین که یک رکعت داخل وقت واقع شد، من این رو به منزله این میدانم که تماماً داخل وقت واقع شده و این یک اداء کامله. یا اینکه این روایات بحثی و در مقام این نیست که بگی این اداء کامل واقع شده یا قضاء، میخواد بگی این نماز صحیحه، این نماز دیگه نیازی به اعاده نداره، کسی که ادرک رکعتن این نمازش صحیحاً واقع میشه. اون وقت رو فرض این که این صحیحاً واقع میشه، اون موقع باید دیگه بحث کنیم آیا این نماز ادایی محسوب میشه، یک قضایی محسوب میشه، دو یا ملفق از ادا و قضاست، این نماز ملفق از ادا و قضاست. و باز این نزاع رو عرض می شود که اینطوری بیان بکنیم، این روایت علوی عرض می شود که من ادرک القدات رکعتن که از امیر المومن علیه السلام نقل شد، فقط ادرک القدات تامتن. اینجا مرحوم والد ما رضوان الله علیه در این تفصیل الشریعه در جلد سوم صفحه 109 می‌فرماید اما توسعت الوقت حقیقتن لمن ادرک الرکعه فیکون خارج الوقت وقتا اضطراری، یا یه احتمال هست، این احتمال تو کلمات صاحب جواهر علیه الرحمه آمده. بگیم این روایت در مقام این است که ادا را دو جور بکنه، یک وقت اختیاری برای ادا، یک وقت اضطراری برای ادا. بگیم که اونجایی که کسی یک رکعت از نماز وقت دارد، مثلا در نماز صبح اون رکعت دوم ولو خارج وقته، اما اون وقت اضطراری اداست. این یه احتمال. احتمال دوم این است که و اما تنزیل و صلات ناقصه به حسب الوقت منزلت تامه. بگیم این نماز به منزله نماز ادا واقع میشه، در حکم نماز اداست، کاری به توسعه در وقت و این که بخواد مثلا وقت دیگر رو به عنوان وقت استراری قرار بدیم نیست. بگیم این که یه رکعتش در وقت واقع شد، آثار نماز ادا برش بار میشه. مثلا فرض کنید برای نماز ادایی که کاملا در وقت واقع شده ثوابی وجود داره، یک ثوابی وجود داره که اون ثواب برای نماز قضا ابدا وجود نداره. شارع میگه خب حالا اگر یه رکعت داخل وقت بود، من ثواب کامل نماز ادا رو میدم. نه میخواد توسعه در وقت بده، نه اینکه اون وقت، یعنی اصلا کاری به وقت اصلا نداره. بعد میفرمان و اما تنزیل و مقدار رکعت من الوقت منزلت تمام الوقت. نمیخواد اون وقت اضافه رو وقت استراری قرار بده، بگه یک رکعت داخل وقت نازل منزله تمام الوقته. خب این احتمالات رو عرض میکنم اونجا ذکر کردن و عرض کردم اصلا خود این نزاع شما مراجعه بفرمایید به کتاب جواهر در جلد هفتم جواهر، مرحوم محقق در شرایع میفرماد و یکون و مؤدیان علی الازهر، یعنی این کسی که ادرک رکعتن، حالا در نماز صبح یه رکعتش میشه خارج وقت، در نمازهای چهار رکعتی سه رکعتش میشه خارج وقت. این من ادرک رکعتن تمامش به عنوان صلات ادایی محسوب میشه. و صاحب جواهر میفرماید مشهور بین اصحاب همینه، محقق در جامع المقاصد هم همین نظر رو داره، شیخ در کتاب خلاف دو تا تعبیر داره، یکی تارتن الاجماع علی و اخرى انه لا خلاف فی. یعنی شیخ ادعای اجماع کرده که این نماز نماز اداییه، کسی که یه رکعت در داخل وقت خون، این گویا تمام این دو رکعت رو در نماز صبح در وقت خونده. خب این یه قول که حالا وجهش رو عرض خواهیم کرد. در مقابل دو تا قول دیگه وجود داره، یکی سید مرتضی. سید مرتضی در اون المسائل الرسیه که در رسائل شریف مرتضی در جلد دوم صفحه 350 آمده، میگه این نماز تماما عنوان قضا رو داره، این نماز عنوان قضا رو داره. خب قول سوم که شیخ در مبسود از برخی نقل کرده این است که این ملفقون من الاداء والقضاء، مرکبون من الاداء والقضاء. حالا دلیل عرض میکنم قول اول چیه. من عبارات صاحب جواهر رو عرض بکنم. صاحب جواهر چند دلیل در اینجا میاره، بذارید من ادله رو ذکر کنم بعد در چی مناقشه الان دارید. حالا اون مهم موضوع مسئله عرض کردم، اون موضوع مسئله است. خیلی خوب، حالا ما این الان داریم اقوال رو میخونیم، بعدا یکی از اونها رو به عنوان نتیجه ذکر میکنیم. ببینید اونها رو به عنوان محتملات، محتملات یه احتمال که حالا الان باید بحث کنیم. پس بذارید من ادله رو بگم، به اون نتایج خواهیم رسید انشالله که کدوم یکی از اون محتملات ما بهش میرسیم. خب مشهور که اینجام دارن الاشهر بل المشهور، که مشهور خب قوی تر از اشهره. مشهور قائلن به این که این تماماً اداست و از این روایات همین مسئله استفاده میشه. خب ادله ای که اینها اقامه کردن چیه؟ این ادله عرض میکنم که ادله یکی، حالا به حسب ترتیبی که صاحب جواهر آورده، بعد کون صلات علی مفتتحت علی. خب ما روایاتی داریم که نماز بر اونیست که شروع شده، اگه به عنوان ظهر شروع شده تا آخر ظهره، به عنوان عصر تا آخر عصره. در ادا و قضاش هم همینطوره، اگر به عنوان الادا شروع شد علا مفتتحت علی، بر همون استمرار پیدا میکنه. این یک دلیل.
آیه هم میتونه باشه الا غسق اللیل،
چی؟
آیه
الا غسق اللیل ظهور در این داره، مجموعش باید تا غسق اللیل باشه،
یعنی
مجموع عمل. اینجا فقط یه رکعتش واقع شده. نه اونجا بحث نکنید غایت داخل در اونجا، مسلم غایت خارج از مقیاس. قرینه داریم اینجا، اگر در الا قسق اللیل باشه که در شب دیگه او، اما ظهور در این داره اقم الصلاه لدلوک الشمس الا قسق اللیل. حالا مرحوم سید مرتضی اونا یکی از حرفاشون همینه، عرض کردم بذارید ادله رو میگیم. حالا بذارید کلام سید مرتضی برسیم. دلیل دوم صاحب جواهر میفرد و بعد وجود خاصیت الادا فی. دلیل دوم این است که این خاصیت ادا، خاصیت ادا یعنی یه جزئی، ولو جزئی از این مجموع در زمان واقع شده، یعنی بالاخره یه جزئی از این اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل یه رکعتش در این ظرف واقع شده. پس خاصیت الادا باز در این نماز موجوده ولو فی الجمله. دلیل سوم این است که ضرورته ظهور نص ادراک رکعه و غیره مما دل علی الحکم المزبور فی ذلک. صاحب جواهر می‌فرماید این روایات من ادرک، عرض می‌کنم که رکعتا من القدات فقد ادرک القدات تامتن. خب فقط ادرک القضا تامتن یعنی اداءن دیگه. من ادرک القضا رکعتن داره یک رکعت رو به اندازه دو رکعت در زمان قرار میده. پس این روایات خودش عرض میکنم ظهور در همین مطلب داره. حالا عرض میکنم ایشون این تعبیر بیشتر رو تعبیر من ادرک میاره، من ادرک القدات فقط ادرک القدات تامتن. فقط میفرماد اقصاهو سیرورت الخارج وقتا استراریه، یعنی این فرمان ما بیایم بگیم آقا این یه رکعت نماز صبح که در خارج وقت بعد از طلوع شمس واقع شده، او میگیم وقت اضطراری اداه، همانطوری که در مشعر و اینها وقت اضطراری داره، اینم بگیم یه وقت اضطراری برای اداء نمازه. اما خود من ادرک رکعتن چنین ظهوری داره. بعد میفرمایند که این روایت ظهور در این داره انهو به منزلت الاختیاری، این یه رکعت خارج وقت به منزله همون یک رکعت داخل وقت، المقتضیه به اطلاقها المشارکه فی الاحکام التي منها نیت الادا. میفرماید وقتی این یه رکعت خارج وقت در وقت اضطراری، اون وقت اضطراری ادایی شد، احکام ادا رو داره، باید برای مجموع این دو رکعت نیت الادا بکنه. و بعد میفرمایند که و انکار و ظهور نص المزبور فی ما ذکرنا مکابرتون، انکار این مکابر است. حالا باز دنبال کنیم کلام جواهر رو، تا یک نکته دیگر هم عرض کنم. بعد میفرد بل یک فی ان ادراک القضا لا یشترط فیه ادراک الرکعه و ان اخبار القضا لا تشملو بل ولا صالحتن لتناوله بالخصوص. میفرماد اصلا اخبار قضا شامل اونجایی که یه رکعت در غیر وقت واقع شده نمیشه و صالح برای شمول او نیست. کما یشهد له القطع حتی من الخصم به عدم جریان احکام القضا عدن نیت علی، احکام قضا غیر از نیت برش بار نمیشه. ببینید حالا اینجا در توضیح کلام صاحب جواهر، خب صاحب جواهر میگه احکام قضا بر اینجا بار نمیشه، اصلا صلاحیت شموله بر این نداره، این یه رکعتی که در خارج وقت قرار گرفته نمیتونیم بگیم ادله قضا شامل او میشه. چرا؟ چون ادله قضا انصراف داره به اون جایی که فوت کامل باشه، این جایی که یه رکعت داخل وقت قرار گرفته صدق الفوت یا معلوم نیست یا محرز العدمه، فوتی نیست، یعنی فوت المجموع. ما بخواییم بگیم آقا این نماز فوت شد، نه، یه رکعتش داخل وقت قرار گرفته، نمیتونیم بگیم این مجموع در اینجا فوت محقق شده. خب
چطور در ادراک قائل، یعنی من ادرکه اونجا قائل به
انصراف، ادراک مثلا انصراف ادا داره، یعنی فقط ادرک القضا تامتا، مثلا نه انصراف، ظهور مطابقش همینه، یعنی گویا دو رکعت در وقت واقع شده. حالا عرض کردم نتیجه رو خواهیم گرفت که آیا توسعه در وقت و یا فقط در مقام صحت عمله، که به نظر میرسه توسعه در وقت اداست، منتها توسعه در وقت ادا نه به این معنا که اون خارج الوقت رو بگیم وقت اضطراریه، نه، اون خارج الوقته، شارع هم نمیخواد اون رو به عنوان وقت اضطراری قرار بده، اما میگه همین مقدار که یک رکعت داخل وقت قرار گرفت همین کافیست که من قبول کنم که تمام نماز داخل وقت قرار گرفته، بدون اینکه بخواد وقت رو توسعه بده، بدون اینکه بخواد برای ادا دو تا وقت ذکر بکنه، یک وقت اختیاری ادا، یک وقت اضطراری ادا. خیر، بگه همین که یک رکعت داخل وقت قرار گرفت من حساب میکنم و میگم گویا همش داخل وقت قرار گرفته.
Yeah.
کدوم صدا دلیل مشکله؟ بله. نه اتمن خاصیت قضا جایی است که فوت باشه، فوت المجموع باید باشه. عرض کردم قضا، قضا موضوعش فوت العمله، اینجا فوت العمل صدق میکنه. همون دارم عرض میکنم خاصیت ادا وجود داره. خاصیت ادا این است که ولو یک جزئی در وقت قرار بگیره. یعنی ببینید، حالا اجازه فرمایید، یعنی چه بسا حالا ما اگر قاعده من ادرک رو نداشتیم، ولی اینکه الان ما میگیم تعبدیه واقعا، یعنی این یک تنزیل تعبدی است که شارع ادراک رکعتن رو به منزله ادراک تمام العمل قرار داده. ولی ربما که انسان به یقال به این که نه، اگر ما قاعده من ادرکم نداشتیم باید همین حرفو میزدیم، برای اینکه قضا مسلم نیست، چون قضا فوت المجموعه، اینجا فوت المجموع نیست. باطلم نیست، مسلم، مسلم این نماز باطل نیست، باطل نیست. بطل برای چه باطل باشه؟ الان یک کسی نمیدونه نماز رو باید ادایی بخونه یا قضایی اصلا. نه ببینید، اونی که هست این است که قبل الوقت نماز باطله، بعد الوقت انسان وقتی نمازی که میخونه اگه بعد الوقته، الان یک کسی نمیدونه غروب شده یا نه، میگه من نماز رو میخونم، اگر هنوز غروب نشده اداست، اگر غروب شده قضاست، نماز باطله؟ نه. بله خیلی خوب، حالا من که هنوز نتیجه نگرفتم، دارم حرف صاحب جواهر رو دارم میگم. ملفق که اصلا یه حرف از افول اقواله. نه نه نه، از افول اقواله، اینو دیگه همه آقایون گفتن، ولذا فقط شیخ طوسی هم در مبسوط از بعضی نقل میکنه. اما قول به این که قضاست مثل مرحوم سید مرتضی قائل شده. حالا ما ادلهش هم میگیم، اجازه بدید من ادله اینو هم بگم، اجازه بفرمایید. بله نه، اونجاست که اگر قبل الوقت بخونه باید اعاده کنه، والا اگر وقت آمده تمام شده بعد خون، کسی نمیگه باید اعاده کنه. باطل نیست. نه این نماز وجهی برای بطلانش نداره. عرض کردم اونی که یقینا هست این است که قبل حلول الوقت اگر انسان عمل رو بخونه، ولو یک ولذا حالا ما بعدا میگیم قاعده من ادرک در اول وقت جریان نداره، مربوط به آخر وقت. یک تعلیل خیلی لطیفی هم داره که عرض میکنم. نه این منات در اینجا نمیاد. چرا در اینجا بیاد؟ اگر کسی نمازش خون سه رکعت در نماز چهار رکعت، سه رکعتش بعد الوقت بود، این نماز باطله. و لذا این نزاع، حالا ولو نزاع مهمی است در این قاعده، اما هیچ فائده عملی برش مترتب نمیشه. هیچ دو سه تا فائده ذکر کردن که اینا رو میگیم، اما اینا هم خیلی برش مترتب نیست. حالا بذارید ما ادله رو ذکر بکنیم. این پس ببینید تا اینجا کلام صاحب جواهر. حالا ما میخوایم اینو عرض بکنیم، این روایت عمار ابن موسی که از جهت سندم تمامه، فان صلى ركعه من القضاء ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته. آیا این فقط میخواد بگه نماز صحیحه یا نه؟ فلیوتم، این نماز رو تمام بکنه. وقد جازت، اون صلاتی که نیت کرده، صلاتی که نیت کرده صلات اداییه. حالا اجازه بفرمایید ما میخوایم عرض کنیم خود این فلیوتم، یعنی فلیوتم اداءن، جازت صلاتو، یعنی صلاتی که اداءن
آورده، یعنی اون نمازی که به عنوان الادا شروع کرده، این صحت، این جازت یعنی صحت. نه اجزا نیست، جازت صحت، نه اینکه اجزت. بله بحث اجزا اصلا مطرح نیست. این نماز صحیح است، چی صحیحه؟ مسلم از حیث اجزا و شرایط مشکلی نداره، از حیث اینکه آیا این اداءن یا قضاءن، جازت اداءن، ظهور در این داره. نه اجزه فرمایید. ببینید همینجا عرض کردم یه عده‌ای میگن آقا این فلیوتم وقت جازت، اصلا روایت در مقام بیان این نیست که این ادا باشه یا قضا باشه، روایت در مقام بیان است که خود این عمل صحیحه، عمل صحیح است و مشکلی نداره. خب اولا که عرض کردم اون روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام هست، ولو در سندش ابی جمیله گفتیم وجود داره، اما بالاخره اصحاب بر طبقش عمل کردن. او داره فقط ادرک القدات تامتن، حالا ایزه فرمی نماز قضا جز نماز تام نیست. چرا؟ چون بالاخره نماز قضا نماز در غیر وقته. تامتن یعنی تمام الاجزاء و شرایط رو داره، منها الوقت، منها الوقت. این تامتن معناش نیست که او از حیث بقیه اجزا تمامه، نه، فقط ادرک القدات تامتن. عرض کردم کسی که حالا ادله قضا رو ببینه یا فی الجمله یه تأملی بکنه، قضا نماز ناقصه، ولذا اون ثوابی که بر ادا مترتبه هرگز بر نماز ادا، اینقدر نماز بر نماز قضا، اینقدر نماز قضا رو با اخلاص بخونه، با آه و نالم بخونه، اون ثوابی که بر نماز ادا هست هرگز به او داده نمیشه. و واقعا تو روایات هست که کسی که در وقت نماز از دست او میره، نمیدونه چه چیزی رو از دست داد، و به نظرم تو روایاتش هم داره که قابل جبرانم نیست. چی؟ قبل ما چیه نفذیم؟ آه وقت در چیه؟ چرا؟ در ثواب و اینا که مسلم، در صحت خصوصیت نداره، اما در ثواب چی؟ او یه بحث دیگه. آیا اکرادی آیا قضا نیاز به امر جدید؟ ما اونجا قائل شدیم که قضا نیاز به امر جدید داره، یعنی این بحث که القضا و تابعتون للعدا رو قبول نکردیم. گفتیم ظاهرش وحدت مطلوبه، ظاهرش این است که این مطلوب باید در وقت واقع بشه، در چون گفتیم القضا تابعتون للعدا، عذر میخوام، القضا تابعتون للعدا یعنی که تعدد مطلوبه، القضا محتاجون و غیر تابعتن للعدا یعنی وحدت مطلوب. حال اجزه فرمی؟ نه بعد گفتیم وقتی مولا میگه اقیم الصلاة، این ظهور در وحدت مطلوب داره، چون ظهور در وحدت مطلوب داره پس قضا نیاز به چی داره؟ امر جدید داره. این یه بحث دیگه ایه او که ما مفصل بحث کردیم. نه اما بید آیون در این که قضا حالا چه محتاج به امر جدید باشه چه نباشه، قضا یک فعل ناقصی است که شارع این رو بدل ادا قرار میده در اصل سقوط تکلیف، اما هرگز قضا اون ثواب و اون معراجیت و اون خصوصیاتی که خود نماز ادا داره هرگز بر نماز قضا مترتب نمیشه. ها حالا اجازه پس ببین مدعای ما رو ما عرض میکنیم در این روایت علوی از امیرالمومنین داره فقط ادرک القدات تامتن. خب این عرض میکنم که یک تعبیر. باز دیروز عرض کردیم که بله این نکته رو که الان در اون فلیوتم خوندیم و ما عرض کردیم ظهور در ادائیت داره، مرحوم والد ما هم رضوان الله علیه دارن. ایشون می فرماید من قوله علیه السلام فلیوتم ظاهرون فی الادائیه لظهورهی فی الاتمام به نحو الذی شرع فی الصلات. فلیوتم یعنی به همون نحوی که شروع کرده. کما باز اینم رو فرمودن ان المراد به قولهی جازت صلاته جوازها که جواز صلات التی وقعت به تمامها فی الوقت. ایشون هم میگن این دوتا عرض میکنم خودش قرینه بر این مطلبه. حالا نکته دیگه که در اینجا وجود داره این است که اون مرسلهی که محقق در معتبر داره من ادرک رکعتا من الوقت کمن ادرک الوقت، به در اون روایات دیگه از عمار ابن موسی و اسوق ابن نباته و اون روایت دوم عمار هیچ کدوم کمن ادرک الوقت نداره. فقط این روایت مرسله محقق در معتبر من ادرک رکعتا من الوقت کمن ادرک الوقت. خب این کمن ادرک الوقت این دیگه میشه اداءن دیگه. منتها یه احتمالی وجود داره که البته این احتمال رو میشه جواب داد و اون احتمال است که بعید نیست این من ادرک رکعتن رو به عنوان استیاد از روایات محقق آورده باشه در معتبر. یعنی اصلا نگیم یه خبره، چند تا روایت و مرحوم محقق دیده مستاد از این روایات و اونی که استیاد میشه این یعنی اون ماحصل نظر خودش رو به عنوان روایت آورده. البته خلاف ظاهره چون میگه رویه، این رویه یعنی در این که این خبری است که من دارم برای شما نقل میکنم. حالا اگر خبر باشه اون که دیگه اطلاقش خیلی روشنه که میگه من ادرک من الوقت کمن ادرک الوقت. پس ببینید این ادله قول مشهور بر این که این فلیوتم جازت اون ادله‌ای که صاحب جواهر آورد همه ظهور در این داره که این قول مشهور مستدل به این ادله است. خب حالا میایم سراغ سید مرتضی. سید مرتضی بنابر اون چیزی که من الان از جواهر دارم نقل میکنم ایشون چند تا دلیل آورده. یک، خروج الجز یوجب و خروج المجموع. خب بالاخره در این نماز قدات یه رکعتش خارج وقت فرض اینه. ایشون استدلال عقلی میاره خروج الجز یوجب و خروج المجموع. این یک. بعد میگوید لأن الرکعت المدرکه وقعت عند تحلیل فی وقت رکعت ثانیه فی ثنائیه و رابعه فی رباعیه. دلیل دوم این است که این یه رکعت هم در وقت خودش واقع نشده. چرا؟ چون الان فرض این است که یه رکعت با آخر وقته، پس این در حقیقت ظرف رکعت دومه، پس در حقیقت یه رکعت هم در غیر وقت خودش آورده. یعنی شبیه اون چه که در وقت مختص میگن آقایون در وقت مختص نماز عصر دیگه نمیشه نماز ظهر رو خوند، این یه رکعت الان وقت مختص رکعت دوم در نماز صبحه. و این یک رکعت وقت مختص رکعت عرض می شود چهارم در نماز رباعی است. پس در حقیقت شما نگید این یک رکعت در وقت خودش واقع شده، این یک رکعت هم در وقت خودش واقع نشده. این دلیل دوم. دلیل سوم و لصدق عدم فعلها فی الوقت مع ملاحظت تمام، بل بها یصدق الفوات ایزن، در حقیقت چون یه مقداری از این عمل در خارج وقته، اینجا صدق فوات میکنه. خب صاحب جواهر چی آقا؟ بله، حالا بذاریم جواب صاحب جواهر رو بخونیم. عرض میکنم که صاحب جواهر در رد ادله مرحوم سید میفرماید این ادله قاعده من ادرک ظهور در این داره که دخول هازل جز موجبان دخول الجمی، به عبارت اخرى همون دلیل اول سید در ذهن شما هم جوابش آمده. بله ما باشیم و لو خلیه و طبعا میگم آقا یک جزء، گفت چون خروج الجزء یوجب و خروج المجموع. بله اما این روایات هم میگه دخول الجزء یوجب و دخول المجموع. پس خود این روایات دلالت بر این مطلب داره. اما ایشون صاحب جواهر میگه آیا از روایات شما استفاده کردید خروج الجزء موجب و خروج المجموع؟ میگه لل عکس، عکس یعنی خروج الجزء موجب و خروج المجموع، چنین چیزی از روایات استفاده نمیشه. از روایات این طرف قضیه استفاده میشه که دخول الجزء موجب و دخول المجموع. ظاهر روایات دیگه، من ادرکه فقط ادرک، اصلا تو روایات بحث خروج الجزء نیست. میگه آقا اگر این یه رکعت رو درکت گویا تمام نماز در وقت واقع شده، پس میخواد بگه دخول الجزء یوجب و دخول المجموع. آقای درویش این دیگه مکابره است آقا جون. الان ما این روایت رو بگذاریم وسط، بگیم آقا ظاهر در چیه؟ ظاهر در این است که دخول یک جزء نازل منزله دخول المجموعه، یا میخواد بگه خروج یک جزء نازل منزله خروج المجموعه؟ از فرمه چیا؟ ساکت خیلی خوب. نه سید داره به این استدلال میکنه. سید خب دلیل عقلی در مقابل نص کنه فی دلیل عقلی آورد، ولذا بعضی از فقها گفتن اینجا سید اجتهاد در مقابل نص کرده. نص میگه دخول الجزء موجب دخول المجموع. حالا اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. بله ببینید، بعد نکته دیگه این است که میگه ول اولا و ثانیه وقعتا فی الوقت و ما هو به منزلته شرعن. حالا چون صاحب جواهر آمد گفت این یه رکعت نماز صبحی که خارج وقت هست، اون خارج وقت رو میگن وقت چی؟ اضطراری. حالا اینجا میگه اون وقت خارج به منزلت الاداس، یعنی شعاره میگه آقا اینجا ادا الان از همین یه رکعت الان شروع میشه تا یه رکعت بعد از وقت. پس رکعت اولا در وقت خودش واقع شده، رکعت ثانی هم در وقت خودش واقع شده. پس اینجا چون مسئله تنزیل وجود داره، میخواد این مقدار خارج رو این رو نازل منزله مقدار ادا قرار بده. بله 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 قائم مقام منتها ببینید، ما که میگیم قائم مقام تامه، یعنی اونایی که میگن قائم مقام یعنی تماما ادا واقع میشه، دو گروهن. یه گروه میگن آقا شارع دیگه نمیاد اون خارج الوقت رو وقت اضطراری قرار بده، یک. نمیاد اون خارج رو به منزله داخل قرار بده. اما صاحب جوار از این گروهه، میگه اون خارج نازل اون وقت استراریه و نازل منزله عداست، اما ما و مشهور این رو نمیگیم، میگیم که آقا شاره میگه همین که یه رکعت داخل وقت بود، ولو اون یک رکعت دیگر خارج الوقته، اما میگیم این به منزله این است که تمام عمل در وقته، نه توسعه در وقت شاره میخواد بده. یعنی قاعده من ادرک نمیاد توسعه در وقت بده، منتها یه تنزیلی میکنه، میگه در ادا این یه رکعت ادایی به منزله دو رکعت اداییه، این یه رکعت ادایی به منزله چهار رکعت اداییه، فقط همین اندازه، اما دیگه وقت رو نمیاد یک وقت استرالی براش درست بکنه. حالا این مطلب صاحب جواهر جلد هفتم صفحه 257 مرحوم والد ما هم در تفسیر الشریعه، ایشون تفسیر الشریعه کتاب الصلات رو کامل ننوشتن، دو جلد ازش نوشتن، در جلد یکش صفحه 308 اونجا ملاحظه بفرمایید. و صلی الله علی محمد والد طاهرین.